بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر و ینبغی التنبیه علی امور. صفحه 232. قبل از اینکه وارد درس امروز بشویم و درس امروز رو با حول و قوه الهی شروع کنیم، مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمتتون بیان می کنم. درس جلسه گذشته ما از و منها ان اهل العرف یعدون شروع شد. در واقع جناب مصنف به بیان استدلال دیگر میرزای قمی بر اجتماع پرداختن و استدلال میرزا این بود که این مسئله رو احاله به عرف کردند. مثالی زدن، اگر یک مولایی به عبد خودش دستور بدهد که برو در مغازه خودم این پارچه و این لباس رو بدوز، اما نباید در مغازه دیگری بروی. الان نهی از رفتن در مغازه دیگری کرده. حالا این عبد به جای اینکه بره مغازه مولا، میره در مغازه دیگری این لباس رو میدوزد. ایشون میفرماید که عرف این عبد رو تارتن آسی می داند چون مرتکب نهی مولا شده، و اخرا مطیع می داند چون امر مولا را انجام داده. مولا گفته این لباس رو بدوز، دوخته. بعد مصنف بر این استدلال سه اشکال وارد کرد. اشکال اول این بود که مجمع باید شیء واحد باشه، در حالی که ما نحن فی دو شیء، به خاطر اینکه ما یه خیاطت داریم، یک مکان، و مکان جزء خیاطت نیست. اینا از دو مقوله جداگانه هستن، مقوله عین و مقوله فعل. اشکال دوم المنع الا از اینجا شروع شد. فرمود که حالا اگر ما قبول کنیم که مجمع یک چیز هست، نمیشه که این عبد هم مطیع باشه و هم عاصی، باید یکی از این دوتا باشه. لذا اگر امر مقدم بشه این عبد مطیع هست، اگر نهی مقدم شد این عبد عاصی هست. پس یکی از اینها. اشکال سوم از نعم شروع میشه. میفرماید که فرمایش شما تو توسلیات قابل قبوله، ولی در عبادات قابل قبول نیست، چون توسلیات درش قصد قربت معتبر نیست. مهم همون دوختن لباسه، حالا چه میخواد در مکان قصبی، چه در مکان مبا، یا چه در جایی که مولا امر کرده یا در چه جایی که نهی کرده. و بعدش رسیدیم به بقی الکلامو فی حال تفصیل من بعض الاعلام. در اینجا ما یه بحثی سابق مطرح کردیم که آیا اجتماع جایز هست یا نه. سه قول بود. یه قول که مال میرزای قمی بود، فرمود مطلقاً جایزه. قول دیگر که مشهور و از جمله مصنف بود، فرمودن مطلقاً ممنوعه. قول سوم تفصیل بود که مال مقدس اردبیلی بود، میفرمود عقلاً اجتماع جایزه ولی عرفاً ممتنع هست. مصنف این تفصیل رو رد کرد. می‌فرماید مسئله اجتماع عقلی محضه و هیچ گونه ارتباطی به عرف نداره، یعنی عرف در اشتخالتی نداره. فرض بگیرید که اگر عقل گفت که اجتماع جایزه، عرف هم باید بگوید جایزه، چون عرف در اینجا تابع عقل دخالتی نداره. و هاکذا امثله دیگر. وقد عرفت فیما تقدم. مصنف می‌فرماید که در اینجا عرف باید از عقل تبعیت کنه، لذا اگر عقل گفت که فلان چیز جایزه، عرف هم باید بگه جایزه و هاکذا. بعد جناب مصنف می‌فرماید که نزاع در اجتماع امر و نهی اعمه، یعنی اختصاص به مدلول صیغه امر و نهی نداره و شامل نزاع در دلیل لبی هم خواهد شد. مثلا علما اجماع کردن مثلا فلان چیز واجبه، یا نزاع کردن که فلان چیز واجب نمی باشد. فلا مجال لأیتوهم. در اینجا اشاره کرد به یک توهمی که شخص متوهم گفته. متوهم گفته که عقل باید از عرف تبعیت کنه، بنابراین این عرفه که برای ما مشخص میکنه مدلول صیغه امر و نهی چی هست. مثلا عرف باید بگوید که مدلول صیغه امر وجوبه، مدلول صیغه نهی حرمته، و ما برای این که مشخص کنیم مدلول لفظ چی هست باید بریم سراغ عرف. یعنی در واقع برعکس جناب مصنف فرمود. مصنف فرمودن که عرف باید از عقل تبعیت کنه، اما متوهم میگه نه، این عقله که باید از عرف تبعیت کنه. مصنف این توهم رو رد کرد. فرمودن که آقای متوهم در یک جا حق با شما هست و اون اینه که اگر اجتماع امر و نهی لفظی بود حق با شما هست، یعنی ما باید برویم سراغ عرف، از عرف سوال کنیم مدلول صیغه امر چیه؟ آیا وجوبه؟ مدلول صیغه نهی آیا حرمته؟ اینجا باید به عرف مراجعه کرد، در حالی که نزاع اعم از لفظی و لبی هست، لذا فرمایش شما قابل قبول نیست و در نتیجه ما باید مراجعه به عقل کنیم و عرف تابع عقل باشد. و اما درس امروز ما، ینبغی التنبیه علی امور. در اینجا مصنف به بیان تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهی می‌پردازند. نظر جناب مصنف در مسئله اجتماع همان نظریه مشهور یعنی قول به امتناع هست. حالا این بزرگوار در این مسئله تنبیهات سگانه ای رو مطرح می کنند که ما هم به اونها می پردازیم. الاولو یعنی تنبیه اول. در ابتدا یک تصویر و نموداری از محل بحث ارائه می کنیم، بعد توضیح می دیم. ارتکاب حرام گاهی اختیاری هست، اینکه شخص مکلف می داند که این مایه شراب هست، ولی با اینکه مختار هست و اضطرار و کراهتی هم در کار نیست، این مایه را می نوشد. در این هنگام این چنین شخصی هم خطاب دارد لا تشرب الخمر و هم عقاب دارد چون شرب خمر کرده. از آنجایی که این فرض خیلی واضح و روشنه، حکمش هم برای همگان معلوم هست، جناب مصنف به این نپرداختند، اگرچه بعضی از محشین به بیان و ذکر اون و اقسامش پرداختند. گاهی دیگر شخص مکلف این حرامی را که مرتکب می شود اضطراری است، یعنی شخص مکلف که الان شرب خمر کرده و مرتکب چنین حرامی شد، مضطر به ارتکاب این حرام شده است. مثلا یک شخصی هست، دیگری چاقوی زیر گلوی او گذاشته و او رو مجبور به نوشیدن شراب میکنه. یا مثلا یک شخصی روزه‌دار هست، یک فرد دیگری به زور سر این آقا رو زیر آب میکنه، ارتماس میشود. الان این شخص مرتکب حرام اضطراری شده. این صورت دوم، یعنی که شخص مکلف مرتکب حرام شده اضطراراً، چهار صورت برای اون تصور شده، به علت این که این اضطرار گاهی با سوء اختیار هست. یعنی شخص مکلف زمینه را برای مرتکب شدن این حرام فراهم کرده. مثلا روزه داره، رفته کنار یک سدی یا یک استخری، اطراف اون رو مثلا روغن مالی کرده. خب وقتی که میره یه دفعه سر میخوره، میفته توی آب. الان اینجا این شخص مکلف زمینه مرتکب شدن این حرام را خودش فراهم کرده و گاهی اوقات بدون سوء اختیار هست. مثلا یه شخصی اونو به زور مجبور به خوراندن شراب کرده، یا کنار مثلا حوضی استخری بزرگ ایستاده، دیگری اونو هل میده میندازه توی آب، ارتماس صورت میگیره. و هر کدام از این دو مورد یا ملاک وجوب داره یا ملاک وجوب نداره، مجموعاً چهار صورت شد. حالا میپردازیم به بیان این صور اربعه. اما صورت اول که شخص مکلف مرتکب حرام شده بدون سوء اختیار و همچنین ملاک وجوب هم نیست. ملاک وجوب نیست یعنی چی؟ یعنی مقدمه برای واجب اهم نمی باشد تا بخواد از این طریق اون واجب بشه، فقط حرمته هست. یه مثال باید بزنیم. شخصی کنار حوض ایستاده یا استخر ایستاده، روزه‌دار هم هست، یه شخص دیگری او رو هل میده میندازه داخل این استخر، ارتماس صورت میگیره. چون این شخصی که روزه‌دار هست و افتاد توی آب، غسل جنابتی هم برگردن او نیست. بنابراین الان این شخص بدون سوء اختیار افتاد توی آب، یعنی مرتکب حرام شد، چون التماس صورت گرفته. ثانیاً در این حرام ملاک برای وجوب هم نیست، چون الان این شخص مکلف که روزه داره این بلا سرش آمده، جنب نبوده که بخواهد مثلا غسل کند و این غسلش مقدمه واجب بشه. مصنف می‌فرماید حکم این صورت، این اضطرار آن است که این اضطرار هم خطاب نهی را برمی دارد که لا ترتمس باشه و هم عقاب را. این که وقتی این اضطرار بدون سوء اختیار باشه دیگه نه خطاب دارای معناست و نه عقاب. و اما صورت دوم، صورت دوم این است که این شخص مکلف که مرتکب حرام شده بدون سوء اختیار این اضطرارش هست، و اما در این حرام ملاک وجوب هست. مثلا این شخص مکلف روزدار که دیگری او رو هل داد انداخت در داخل حوض یا مثلا استخر، از قضا غسل جنابت هم بر ذمه او بوده است. حالا که التماس صورت گرفت رفت زیر آب، میگه خب حالا که ما جنوب هستیم یه غسل جنابتی هم کنیم. چون این شخصی که با اکراه داخل آب شد، غسل جنابت ارتماسی هم انجام می‌دهد. مصنف می‌فرماید در چنین صورتی که این شخص برایش اضطرار صورت گرفته، هم خطاب ساقط می شود لا ترتمس و هم عقاب، و حکم روزهش هم صحت هست، روزهش صحیحه. و اما صورت سوم که شخص مکلف حالا که مرتکب حرام شده، اضطرارش با سوء اختیار بوده، یعنی اومده یه کاری کرده که زمینه ارتکاب و حصول گناه را برای خودش به وجود آورده. اینم دو صورت گفتیم داره، یا ملاک وجوب ندارد که این صورت سوم اینه که ملاک وجوب نیست، یا اگر هم ملاک وجوبه باشه این مقدمه منحصره نیست. مثلا کنار این مقدمه یه مقدمه حلال دیگری هم هست. رو مثال اینو پیاده کنیم. این شخص مکلف که روزدار هست کنار استخر قرار گرفته، میاد روغن مالی میکنه مثلا، یا یک مواد لغزنده ای کنار اون استخر میماله و باعث میشه که بلغزد و پایش سر بخوره بیفته توی اون استخره. از طرف دیگر هم غسل واجبی بر عهده او نیست. اگرم غسل هست، راه دیگری برای این غسل غیر از این حرمت وجود داره. مصنف می‌فرماید که در اینجا حکم آن است که خطاب لا ترتمس ساقط میشه. چرا؟ چون براش مقدور نیست. الان شخصی که میره زیر آب نمیشه به او گفت که لا ترتمس لا ترتمس، زیر آب نرو. یا یک شخصی که فرض بگید از کوه افتاده داره میلغزه و میاد پایین، شما میگه آقا نلغز. خب این اصلا معنا نداره که این نلغزیدن یا زیر آب نرفتن دیگه برای این مقدور نیست. اما عقاب چی؟ عقاب داره. چرا عقاب داره؟ به خاطر اینکه زمینه ارتکاب این حرام را خودش فراهم کرده، پس مقدمه رو خودش ایجاد کرد. اینم مثل کسی میماند که میره سر یک کوهی، خودش رو از بالای کوه میاندازه. خب این انداختن از کوه با اختیاره، اما وقتی که از کوه میفته شروع میکنه به غلطیدن. خب الان این غلطیدن دیگه به اختیار این شخص نیست. در ما نحن فی هم همینه، اون خودش زمینه افتادن در این استخر رو به وجود آورده، مقدمه رو خودش فراهم کرده، لذا عقوبت صورت میگیره. و صورت چهارم که شخص مکلف این حرامی را که مرتکب شده است با اختیار خودش بوده است و از طرف دیگر در این حرام ملاک وجوب هم هست، یعنی مقدمه واجب برای دیگری قرار گرفته. یه مثال بزنیم. یک شخصی هست با اختیار خودش وارد ملک دیگری می شود. خب ملک دیگری قصد الان اینجا صورت گرفته، لذا ماندن در این ملک دیگری هم حرامه و هم قصده. حالا میخواد خارج بشود، خارج شدن هم حرام است و هم قصد، به خاطر اینکه در هر دو حالت یعنی داخل شدن و خارج شدن تصرف در ملک دیگری صورت میگیرد، اما در این خارج شدن ملاک وجوب هست. یعنی چی؟ یعنی این خروج مقدمه یک واجب اهمی، همون تخلص از حرام هست، اگرچه خودش حرام هست، به خاطر اینکه این حرام رو شخص مکلف با سوء اختیار خودش به وجود آورده. میتونست داخل نشه که بخواد الان مجبور بشه خارج شود و در خارج شدن هم تصرف در مال غیر صورت گیرد. لذا خارج شدن از ملک غیر با داخل شدن در ملک دیگری تفاوتی نداره. یعنی توی خارج شدن چطور قصب و حرمت بود، خارج شدن هم قصب و حرمته، اما تفاوت در این است که خروج مقدمه یک واجب اهمی به نام تخلص از حرام هست. همچنین تنها راه مقدمه ایست که می شود به وسیله اون از این حرام نجات پیدا کرد. عمده بحث و اشکالات مطرح شده در صورت چهارم هست که تکلیف در اینجا چه هست. چند قول، حدود 5 قول مطرح شده است که به اونها میپردازیم. و یم بقی التنبیه علی امور، تنبیهات مسئله رو جناب مصنف الان بیان میکند. الاول یعنی الامر الاول، ان الاضطرار الی ارتکاب الحرام، به درستی که اضطرار به مرتکب شدن حرام. اضطرار مثل چی؟ همون التماس زیر آب. پس شخص الان مرتکب فعل حرامی شده اما مضطرن. مرحوم مشکینی در اینجا نکته خوبی رو بیان کرده، فرموده اعلم ان للانسان اما ایکون مختارا فی ارتکاب الحرام او مضطرا الیه لا بسوء الاختیار او معه. یعنی وقتی یه شخصی یه فعل حرامی مرتکب می شود، یا این رو با اختیار انجام میده یا اضطرارا انجام میده، بعد تقسیمی که برای این صور کرده 6 صورت شده، جلد دوم حاشیه مشکینی صفحه 164 میتونید مراجعه بفرمایید. و ان کان یوجب ارتفاع حرمته والعقوبت علیه، و اگر چه موجب می شود ارتفاع حرمته، یعنی حرمتش برداشته بشه، یعنی خطاب نداره، والعقوبت علیه، عقوبت هم بر این ارتکاب حرام، مع بقاء ملاک وجوبه، با باقی بودن ملاک وجوبش، یعنی این شخص مضطر که الان روزه‌دار بود، هلش دادن افتاد توی آب، جنوب هم بود، همونجا نیت غسل میکنه. لو کان مؤثرا له، این کانه کانه تامه هست به معنای وجده، مؤثرا هم حاله از اون ملاکه، اگر یافته بشه وجود داشته باشه اون ملاک در حالی که اثر می کند برای اون وجوبه، کما اذا لم یکن به حرام بلا کلام، این که اصلا مرتکب حرامی نشده. شما فرض بگیرید غیر ماه مبارک رمضانه، این شخص ایستاده، دیگری هلش میده میفته تو آب، ارتماس صورت میگیره، خب بگیره، این ضرری به این شخص نخواهد زد. میفرماید اینجا هم مثل اون میمونه که نه اصلا حرامی رو این شخص مرتکب نشده است. الا انه اذا لم یکن الاضطرار الیه بسوء الاختیار، مگر اینکه هنگامی که نباشد اضطرار الیه، به اون حرامه ارتماسی منظور، به سوء الاختیار، به ایختار ما یؤدی الیه لا محاله. این به ایختار مثال میشه برای اون یکن، یعنی کجا هست که اضطرار به حرام صورت میگیره، به ایختار، به این که اختیار میکند ما او کاری را که منجر می شود الیه، به اون حرامه، حرامه منظور ارتماس، او کاره چیه که باعث میشه مرتکب حرام بشه؟ تو مثالی که ما زدیم اینه که مثلا روغنی به مال کنار اون استخر. فان الخطاب به زجر انهوهین ازن و ان کان ساقطن، ما از خارج اینا رو که توضیح میدادیم حکم یکی یکی رو بیان کردیم. حالا ایشون میفرماد حکمش چیه؟ خطاب به زجر. زجر یعنی نهی. تو مثال ما لا ترتمس، میگه این خطاب لا ترتمس از این شخص مکلف، هین ازن یعنی هین سوء اختیار، و ان کان ساقطن، درسته ازش ساقط شده. چرا؟ تو مثال زدیم گفتیم وقتی که از کوه داره می لغزه و می قلطه می افته پایین، دیگه این الان به اختیار خودش نیست، نمیشه بهش گفت که نقلطه. یا الان وقتی که رفته زیر آب بهش گفته بشه لا ترتمس، این دیگه با اختیار خودش این ارتماس و این قلطیدن نیست. و این کانه ساقطن، و اگرچه این خطاب ساقطه، الا انهو، مگر این که این حرامه مضطرن الی، حیث و یستر انهم مبغوزن علیه، این حیث و علت اون لا یصلح هست، به علت این که صادر می شود از اون شخصی که مقدمه را انجام داده، مبغوزن علیه، لذا عقوبت داره و اسیانن لذالک الخطاب و مستحقن علیه العقاب. خب چون شخصی باید عقوبت بشه. لا یسله، این خبر میشه برای او انه، لا یسله یعنی اینجور بوده و ان کان ساقتن الا انه، این انه خبر میخواد که این لا یسله هست، حیث و علت گفتیم که برای این لا یسله هست که مقدم شده بر این لا یسله، یعنی در واقع میبایست بعدش میومد. لَأَيَّتَعَلَّقَ بِهِ الْإِجَاب، به علت این که صلاحیت ندارد تا متعلق بشود به آن، حرام ایجاب. و هذا فی الجمله مما لا شبهه فیه ولا ارتیاب. اینایی که تا الان گفتیم از چیزهایی هستند که فی الجمله شبهه و تردیدی درشون وجود ندارد. و انما الاشکال فیما اذا کان مضطر الیه به سوء اختیاره، عمده بحث، عمده نزاع از اینجا شروع میشه. کجا؟ و انما الاشکال، اشکال در اون جایی است که اذا کان مضطر الیه به سوء اختیاره، اون ما رو به معنی خروج بگیرید، مگر در اون جایی که خروج اضطراری باشه اما به سوء اختیار اون مکلف و شخصه. مما ينحصر بهی ان بهی التخلص عن محظور الحرام، این مما خبر میشه برای اون کانه، عاملش هم در تقدیر بگیرید، کان مما از اون چیزهایی است اون خروج که منحصر می شود به سبب آن تخلص از محظور حرام. یعنی چی؟ همین مثالی که می زنه و ما هم از خارج توضیح دادیم، یعنی شخص مکلف که الان با اختیار خودش رفته داخل ملک دیگری و بقا و دخول حرامه، حالا هم که میخواد خارج بشه راه دیگری ندارد. ببینید مما ینحصر رو بهی ان تخلص، یعنی اگه بخواد از این حرام تخلص پیدا کنه تنها راهش اینه که تصرف در ملک دیگری کنه، باز یعنی باز باید از مال دیگری خارج بشه. کل خروج عن الدار المقصوبه فیما اذا توسطها بالاختیار، در اون جایی که توسطه یعنی در وسط قرار گرفته این شخص مکلف با اختیار. فی کونهی، ما تا اینجا توضیح دادیم، گفتیم این سه صورت محل بحث نیستن، محل بحث صورت چهارم هست که شخص مکلف مرتکب حرامی شده، این اضطرارش هم به سوء اختیار بوده. در اینجا اقوالی هست که مصنف بهشون داره اشاره میکنه. الان شما این مثال خروج از دار قصبی رو داشته باشید، اقوال رو این تطبیق کنیم. یک، خروج منهی و انه، این قول اوله، میگن همانطوری که دخول منهی و انه خروج هم منهی و انه هست. قول دوم فرموده که خروج مأمور به هست، یعنی واجبه که این شخص که الله وارد ملک دیگری شده هرچه سریعتر خارج بشه. این هم خودش دو گروه شده ان این افراد، یک گروه گفتن که این فرد الان مرتکب این کار که شده باید عقوبت بشه، یک عده دیگه گفتن این عقوبت نداره. قول سوم از جناب میرزای قمی هست، از بین خاصه و از میان عامه هم ابو هاشم گفتند که این خروج هم واجبه به خاطر تخلص از حرام و هم حرامه به خاطر تصرف در ملک دیگری. فی کونه منهیان عنه، قول اول، قول اول اینه که میفرمایند آقا این خروج منهی و عنه. فی کون این ما ضمیر بزنید به ما، هم خروج اضطراری یا اون حرام اضطراری، منهی و عنه. چطور دخول حرام است لا تدخل، خروج هم لا تخرج منهی و عنه. او مأمورم به، این قول دوم، یعنی اون خروج مأمورون به هست. افرادی که این قول رو گفتن اون موقع خودشون دو دسته میشن، یک دسته معجریان حکم المعصیه علیه، علیه به این حرام اضطراری ضمیر برمیگرده، یه دستشون گفتن که این شخص مرتکب حرام شده و باید عقوبت بشه. او بدونه، یه عده دیگرشون گفتن که عقوبت در اینجا نیست. فیه اقوالون، در این فرض ما چند قول وجود داره. هازا علل امتناع، این چند قولی رو که ما بیان کردیم بنابر این هست که ما قائل بشیم اجتماع امر و نهی ممتنع هست. و اما علل قول بل جواز، اما اگر اومدیم قائل شدیم به این که اجتماع امر و نهی جایز هست، اقوالی وجود داره که انشاءالله در جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. الحمدلله رب العالمین.